ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرها. دونالد ترامپ خواهان برگزاری نشست سه جانبه با روسیه و اوکراین است. ذخیره آب در 300 مهم ایران صفر شد. و مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در 20 سال گذشته ثروتمندان صاحب خانه‌های بیشتری شدند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دو منبع مطلع به وبسایت اکسیوس اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه با حضور آقایان پوتین و زلنسکی را مطرح کرده است. به گفته این منابع، ترامپ قصد دارد این نشست را هرچه سریع‌تر و تا 31 مرداد برگزار کند. ولادیمیر پوتین هنوز رسماً تعهدی به حضور در نشست سه جانبه نداده. بنابر گزارش‌ها، شرایط حداکثری پوتین در نشست آلاسکا، از جمله خواست عقب نشینی اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک، نشان می‌دهد که دستیابی به توافق فوری امری دشوار است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شروطی را برای صلح مطرح کرده که شامل خروج کامل اوکراینی ها از دو منطقه شرقی است. او همچنین خواستار تثبیت خطوط نبرد در مناطق خرسون و زاپاروژیا شده. روسیه در حال حاضر کنترل کامل لوهانسک و حدود 3/4 دونتسک را در اختیار دارد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شنبه شب در پیامی به شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مخالفت روسیه با آتش بس تلاش‌ها برای پایان دادن به بیش از 3 سال جنگ را دشوار کرده است. به نوشته آقای زلنسکی، روسیه بارها درخواست‌ها برای آتش بس را رد می‌کند و هنوز تصمیم نگرفته چه زمانی به کشتار پایان دهد. این موضوع شرایط را پیچیده می‌کند. زلنسکی میگوید اگر اراده اجرای یک دستور ساده برای توقف حمله ها وجود ندارد، احتمالاً تلاش‌های فراوانی لازم است تا روسیه به اراده‌ای برسد که بسیار بزرگتر است، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگانش. اظهارات تازه آقای زلنسکی در حالی منتشر می‌شود که او آماده دیدار دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن است، نشستی که قرار است به موضوع پایان جنگ و تضمین‌های امنیتی اختصاص یابد. یک منبع اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته که تعدادی از رهبران اروپایی هم برای شرکت در این نشست دعوت شدند. رئیس کمیسیون اروپا یک شنبه گفت که رهبران اروپایی و ناتو در نشست مهم آقای زلنسکی با پرزیدنت ترامپ شرکت می‌کنند تا ولادیمیر زلنسکی تنها نباشد. مهرداد میردامادی نگاهی کرده به این موضوع.
حضور رهبران اروپایی در نشست کاخ سفید در روز دوشنبه تلاشی آشکار است برای جلوگیری از تکرار برخورد غیرمنتظره با رئیس جمهوری اوکراین در اسفند ماه سال 1403. در آن هنگام دونالد ترامپ و جی دی ونس معاون وی در دیدار با ولادیمیر زلنسکی، وی را به دلیل ناسپاسی از کمک‌های آمریکا به کشورش به شدت مورد انتقاد قرار دادند. حضور رهبران اروپایی در کنار ولادیمیر زلنسکی با نمایش حمایت اروپا از اوکراین به طور بالقوه می‌تواند نگرانی‌ها در کیف و دیگر پایتخت‌های اروپایی را کاهش دهد. نگرانی از اینکه زلنسکی در معرض خطر قرار گرفتن اجباری در یک توافق صلحی باشد که دونالد ترامپ می‌گوید می‌خواهد میانجیگر آن با روسیه باشد. اورزولا فون در لاین، رئیس شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به درخواست پرزیدنت زلنسکی، من فردا در نشست با پرزیدنت ترامپ و سایر رهبران اروپایی در کاخ سفید شرکت خواهم کرد. در پی این اعلام در روز یکشنبه شماری از رهبران اروپایی نیز اعلام کردند که در این نشست شرکت خواهند کرد. این افراد شامل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان و مارک روته دبیر کل پیمان نظامی ناتو می شوند. سفر گروهی بر عزم رهبران اروپایی برای اطمینان از اینکه اروپا در تلاش‌های دونالد ترامپ برای صلح صدای خود را خواهد داشت تأکید می کند. این تلاش ها پس از نشست رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه که زلنسکی به آن دعوت نشده بود صورت می گیرد.
گزارشی بود درباره همراهی برخی رهبران اروپایی، رهبران کشورهای قدرتمند اروپایی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سفر به آمریکا و دیدار با آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. اما تازه ترین آمارهای رسمی دولت در ایران نشان می دهد که ذخایر آب ایران در سال آبی جاری با کاهش شدید روبروس. بر اساس این آمار 3 سد مهم ایران به طور کامل خالی شدند و دست کم 12 سد دیگر کمتر از 10% ظرفیت ذخیره دارند. این وضعیت در حالی رخ می دهد که هنوز یک ماه تا پایان سال آبی باقی مانده است. ذخایر آب در سدهای شیمیل و نیان در استان هرمزگان و رودبال داراب در فارس و وشمگیر در گلستان عملاً به صفر رسیده است. 12 سد مهم ایران که در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی نقش حیاتی دارند کمتر از 10% ذخیره آبی خود را حفظ کردند. در میانه تشدید بحران‌های آبی ایران، شاخص‌ترین رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در قبال کم آبی اقدام‌های موضعی مثل جیره‌بندی یا کاهش فشار و همچنین درخواست از مردم برای صرفه‌جویی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه اعلام کرد شکاف میان فقرا و ثروتمندان در بازار مسکن در 20 سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش سهم بالاترین دهک اقتصادی از مالکیت خانه‌ها از نزدیک 2 میلیون واحد در سال 1386 به کمتر از 3 میلیون در سال 1402 رسیده، در حالی که سهم دهک اول پایین ترین دهک اقتصادی جامعه در همین مدت تنها از 900 هزار به کمتر از 1.5 میلیون واحد افزایش یافته است. همزمان سهم دهک های کم درآمد از سکونت استیجاری دو برابر شده و بیشتر خانواده های این گروه همچنان اجاره نشینند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که سیاست‌های دولت در اتکای روزافزون به بخش خصوصی برای ساخت و ساز به جای هدایت مستقیم برای تأمین مسکن خاروان‌های کم درآمد زمینه‌ساز تشدید نابرابری اجتماعی شده است. عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی مسعود پزشکیان در گفتگو با روزنامه شرق از نیاز به بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفته. عباس کریمی در این باره گفته قانون اساسی همانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد. او تصریح کرده صحبت از اصلاح قانون اساسی نه تنها تخلف نیست، بلکه گاهی نشان از حس وظیفه شناسی و میهندوستی است. عضو شورای پیگیر قانون اساسی در دولت در برابر این پرسش که آیا قانون اساسی 36 سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز است، گفته که به نظرم در موارد متعددی قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات دارد. عباس کریمی با اشاره به سیاست وفاق مسعود پزشکیان اظهار کرده که هرچند وفاق از سوی آقای پزشکیان امری پسندیده است، اما درباره مسئولیت او برای اجرای قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور نباید مورد تاکید قرار گیرد. او ضمن اشاره به اینکه وظایف شورا درباره تمام ارکان حکومت و تمام اصول قانون اساسی مشخص است، تصریح کرده که اگر رویدربایستی‌ها کنار گذاشته شود، شورای پیگیری قانون اساسی میتواند موفق شود. به گفته عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی مسعود پزشکیان. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به حمله های مکرر موشکی و پهپادی از سوی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی حمله هایی را در یمن انجام داده است. رسانه های اسرائیلی یک شنبه گزارش کردند که نیروی دریایی در این عملیات مشارکت کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک سایت زیرساخت انرژی در یمن هدف قرار گرفته. گفته می شود که اهداف در فاصله حدود 2000 کیلومتری از اسرائیل قرار داشتند. شاهدان در صنعا پایتخت یمن از وقوع دو انفجار مهیب در این شهر خبر دادند. از آغاز جنگ غزه در مهر 1402 شبه نظامیان حوثی در یمن به طور مرتب به اسرائیل با موشک و پهپاد حمله می کنند. نیروی هوایی اسرائیل پیش از این هم با حمله های هوایی به اهداف شبه نظامیان در یمن به این حمله ها پاسخ داده است. هم شبه نظامیان حوثی و هم گروه افراطی حماس در نوار غزه از متحدان اصلی جمهوری اسلامی تلقی می شوند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با رادیو فردا بمانید.